من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با این مسئله و این فرع بود که اذا کان له فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسن. مرحوم آقای حکیم در این مورد تشکیک کرده بود و تأمل با این توضیح که اگر این احتساب ابرای این چنین و یا ایصال به کلی باشه و باز ابراء شخص، این که مورد اشکاله، و اگر مقصود عزل در مورد اون دینه، عزل مورد اشکاله. برگشتیم به مسئله عزل. چرا عزل مورد اشکاله؟ شبهه کردند، بیانی و عرض کردیم. شبهشون این که ظاهر ادله کافی نیست برای اثبات این مطلب که می تواند عزل کند و ینعزل الخمس در مال خاصی، و این نماغایت و مدلول اون ادله این است که اندل ادا و تقسیم شخص مالک اختیار دارد. توضیح دادیم این مطلب را که اگر در باب خمس قائل شدیم به اشاعه جدا شدن به وسیله یک طرف خلاف قاعده است و باید در این مورد خاص از ادله خاصه استفاده کنیم، طبعا میریم سراغ اون روایاتی که بهش اشاره شد. اون غایت و مدلوله ها چی؟ ولو اینکه بسیاری از فقها از همون روایات استفاده کردند که بله از همین روایات میفهمیم که حق عزل به عهده بر در حق در حق عزل در اختیار مالک مال هست و میتواند جدا کند و بعد اون رو ادا کند. حالا آقای حکیم در اینجا تعمق، اما اگر قائل به کلی فی المعین شدیم دیگه نیاز به این بحثا نداریم. در کلی فی المعین اختیار جدا کردن مال طلب به اصطلاح شخص دیگری که در اینجا به نحو کلی فی المعین مالکه، به اختیار اون مالک کله، پس او میتواند عزل کند و در اونجا نیاز به این روایات نداریم تا در دلالت این روایات و کم و زیادیش تشکیک کنیم و به اصطلاح اخذ به قدر متیقن کنیم. نتیجهش بل آقا اون حالا بحث دیگریست بین این دوتا، اونو که اونجا بحث کردیم، ده قول ده احتمال در این مسئله هست، دونه دونه اشاره کردیم. اونی که مهمه بین این دوتاست، اونا هر دو هیچ، بین این دوتاست، یا اشاعه یا کلی فی المعین، و ما در اونجا اختیار کردیم طبعا لصاحب العروه و بسیاری دیگر کلی فی المعین را لعدم دلیل علی الاشاعه و غیر ذلک. حالا که شد کلی فی المعین، مالک این کل، مالک این مال مسلطون علی ماله، الناس مسلطون على اموالهم به تمام تسلطات الا ما ينافي با اون حق او، چیز دیگه باقی نمیمونه توش.
اصل در شرکت
اشاعه
است یا
اصل نداریم؟ اونجا اس وقتی که اصل نداریم میاد در این که آیا این کار جایزون املا، براءت میگه جایزون، استصحاب مالکیت قبلش میگه جایزون، و این نتیجه رو میده. حالا اینی که چرا برنگردیم به اون بحثا، وقتی که شد کلی فی المعین، معنای کلی فی المعین اینه که مالک اختیار دارد، سلطه دارد بر این مال، به تمام تسلطات، به همه انواع سلطه، به همه انواع سلطه، مگر اونی که نسبت به این شخص مالک کلیه فل معین نسبت به اون منافات داشته باشی. تا منافات ندارد همه گونه سلطه رو دارد. و در اینجا دو تا سلطه مالک ازش استفاده می کند. یک، سلطه جدا کردن مال اون مالک فل کلیه فل معین در این مال خاص مثلا، این یک. دو، سلطه در این که این مال را که حالا مال کلی فلم به اصطلاح ساده است یا چنین، بدهد به این شخص، انتخاب کنه و تحویل او بده. این دو تا سلطه در کنار هم برای این مالک نسبت به خمس هست. و در اینجا حالا میایم تطبیق با مورد. مالک برای جدا کردن همه اموالشه، فیه الخمس، یکی از اموالش مالی است که در ذمه زید دارد، طلبی است که از او دارد، اون طلب خودش مالون، جزء اموالش، مالهای مختلف، پول نقد دارد، جنس دارد، کالا دارد، یکی هم پولی رو که از زید طلب کاره، اونم مالک، مال اینه. و در میان اینها خمس تو همه اینها به صورت کلی فی المعین میاد جدا میکنه اون مال را در اون طلبی که در ذمه زید دارد. چطور میتونست این دفتر رو جدا کنه یا اون کالا رو جدا کنه یا اون کیسه گندم رو جدا کنه و هاکذا؟ میتواند اون مالی را که در ذمه زید دارد به عنوان خمس جدا کند. بله آقا، لازمون هم علل بدل هم که طبق فتوای شیخ، بله، اگر جاهایی که تبدیل شده طبق نظر خودمون علل بدل کلن به هر چه هست، اون مال را که سید فرمود یجوزو که بدلش رو بده، چه از نقد چه از عروض از کالا، به در هر حال او رو جدا میکنه به عنوان خمس. حالا مالی که در ذمه زیده خمس است. یه کار دیگه هم میکنه و در مقام ادا باز اختیار با اونه، به این سید بده یا به اون سید بده یا به اون سید دیگر و همچنین، یا به این فقیه بده یا به اون فقیه بده و همچنین، میاد منطبقش میکنه بر اون زنبر زید و در حقیقت این بدهی طلب خودش را میدهد به زید. و نتیجه این است که زید بدهکار بود، ولی که این طلب رو که به او داد، او شد این ذمه رو مالک و یتهاتران، این دوتا منطبق میشه با هم و ذمه زید میشه بری. معنای احتساب نه به اون دو معنایی که اول مرحوم آقای حکیم فرمود صرف در چنین یا صرف در چنان، نه، اساس احتساب که ایقاع اون قبولم نمیخواد، ایقاعاً اون مال در ذمه او را اولاً یقع و خمسن یعد و یجعل و خمسن ثم ترتیبی ولو با هم ثم او را یجعل و ملکن برای شخص مستحق. وقتی اون مالک ذمه خودش شد شخص مستحق، ذمهش خود به خود ساقط می شود. محاسبه این مسئله و داد و ستد اقتصادی رو عنایت کنید. یجعل اولا عزل میکنه خمسش را در طلبی که از زید دارد. الان ذمه زید مشغول به مالی است، اون مال میشود خمس این آقا. این یه مرحله، این اختیارش بود طبق کلی فلم معین. بعد میاد این را به اصطلاح ایتا میکنه به همون مستحق و همون زید، او میشه مالک این مال در ذمه خودش. و وقتی شخصی مالک مال در ذمه خودش شد، یتهاتر و یسقط.
حرمی که حال نشده باشه به طرف نتونه به پردازه، اگر چیز باشه اون اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره، چون الان دست من بهش نمیرسه. ما چطور شما حتی تا خمس اشارش
ببینید تو این جمله فرمایشتون، حالا از دو سه جمله رو به همدیگه خلط فرمودید. یک مطلب این است که طلبی که وعدش نرسیده باشه خمس بهش تعلق نمیگیرد، ما بحث در اون نداریم، ولو این خمسش بره. اجازه بدید یکی یکی، اجازه بدید یکی یکی، اجازه بدید. من کل فرمایش شما سه قسمت داشت، سه قسمت مختلف با هم. به این طلب خمس تعلق نمیگیرد، اولا فیه کلام، نه من سر سال شد همه اموالم دست مردمه، اما با چک دو ماهه و سه ماهه و یک ماهه و فلان هنوزم سر موعدش نرسیده، من مالک هیچی نیستم و ربح نکردم. بله بذارید خودش، بله نه میدونم طلبکارم ولی با وعده، مالک نیستم.
مالک هستی ولی
خمس بهش تعلق نمیگیرد. چرا؟ کجا بعضی ها؟ کدوم بعضی ها؟ کدوم؟ بگید بیاری بیاری عبد ها. اصلا اصلا داشتی مالک، اینا همه مالکی. الان مالکی یا دو ما دیگه مالک میشی؟ الان مالکی یا دو ما دیگه مالک میشی؟ مالکی الان. ولذا سر سالت نه شمای خمس، هر دفترداری، هر تاجری، هر حسابداری مینیسه اینقدر درآمد، مطالبات اینقدر، چنین چنان، اینا درآمده. از کجا بددش؟ هر کار دلش میخواد بکنه، اون مسئله بعده. حالا یا صبر میکنه وقتی به دستش آمد میده، یعنی همه اینا یقع و خمسن، اما وقتی به دستش آمد خمس میده. پس اینی که الان وعده داره خمس بهش تعلق نمیگیرد، اینو نفرمایید. اگر رفتید در به اصطلاح محل سلطنتتون با مردم حساب کردید، اینا رو خارج نکنید. نه، این یک، این یک. اجازه بدید تا طلب مورد بحث برسید. یک، این یک. ثانیاً فرض میکنیم احتمالاً مورد روایت، نه دینش هم وقتش رسیده و نداره به پردازه، استوان مورد بحثمون اینه، ولذا مستحق کسی که داشته باشه و نپردازه که مستحق نیست. پس بعدش هم رسیده، این ثانیاً بعدش هم رسیده، اشکالی نداره. سال سر حرف رفیقتون و همشهریتون یادتون نره، احتمالا خمس به اموال دیگرش تعلق گرفته، این طلب از او را یقعو بدلن، یجعلو بدلن لها، و این را عزل میکنه به عنوان خمس. شمای سید دیگران فرمودید یجوزو این که خمسشو از مال دیگر بدهد، سوا این که نقد باشه او عروض، این که نقد. پس این فرمایش شما عرض کردم سه مطلب به هم قاطی شده بود، هر سهش نه مشکلی نداره. بنابراین این آقای مالک دو کار میکنه، اولا عزل میکنه این کلی فعل معین را، معین خارجیش میکنه برای مالکش، حالا چه الان باشه و بده دستش یا نه اینجا کنار گذاشته الان امانتون مثلا، و بعد هم همونجا ایصال میکنه به مستحق. لازم نیست قبول در باب خمس، قبل تو قبول طلب کار، یعنی اون آقایی که خمس رو میگیره بفهمه این خمسه، بفهمه صدقه است، بفهمه نمیدونم نذره، اینا لزومی نداره، همینقدر که به دست او برسه کفایت میکنه. خب اینم به او رسیده. بله؟ بله بله بله، ملکش به دستش رسیده که حالا دنبالش عرض میکنیم. نه تنها در اینجا، حتی اگر فرض کنیم نه دین نباشه، مال خاصی از من حالا او غصب کرده و یا آریه پلوشه یا به هر شکل دیگر در نزد اوست، میتونیم این مسئله رو توسعه بدیم. همون مال رو یحاسب خمسن، اشکالی نداره. کلیه فی المعین شو تعین بهش میده در اون مال خاص و بعد هم اون روحی حاسب و خمسن به دستش وزیره در اختیارش هم هست.
عقوبت قصد هم برداشت
نمیشه چه آقا؟ حالا اگر قصد اون عقوبت سر جای خودش، بله عقوبت اولیش سر جای خودش، ولی زمانش برطرف شد. و به همین بیان در باب دین یه روایاتی داشتیم در باب دین، این مسئله هم مطرحه. حالا کسی آمده از مال کسی خورده برده به یه شکلی، حالا توبه کرده میخواد بره پسش بده دینش رو، ولی اگر بره بهش بگه قائله به پا میشه، سر و صدا میشه، مشکلاتی براش ایجاد میکنه. توی یه روایت داشت بذار توی یه سنگی چیزی از بالای دیوار بپرون تو خونش. همینقدر که بهش ایصال بشه یکفی، حتی در دین مطلق بهش ایصال بشه که باید میکنه. اون زمانه قبل از انقلاب مثلا بعضی ها اموال دولت رو بعضی قسمت ها شد یه جوری حلال میدونستن، تو قطار سوار بشن قاچاقی یا نمیدونم در چنین امثال این گونه چیزها. بعد که می آمدن خدمت آیون توبه می کردن چنین، حالا چیکار کنیم؟ این اصلا این مال رو به کی بدیم؟ چگونه بریم بگیم؟ خودش یک پرونده میشه، حالا دنباله و ببینیم اون زمان کی بوده چجور بوده امثال اینها. حالا چیکار کنیم؟ مثلا یادشون میدادن بله فرض کن برو تمر پست بخر باطل کن بریزن، به این وسیله این پول رو برسون به صندوق دولت. اینا زیاد مشابه اینو داریم. پس در این قسمتش هم لا اشکال. بنابراین فالاقوا این که بله یجوز و احتساب دین را خمسن، بلکه اشاره کردیم بل احتساب اینن نه تنها دین، اینم باشه در نزد او به نحوی میتونه اون رو خمس حساب بکنن. بعدم اومد بپردازه میگه آقا مال خودت پایش نده، نیازی هم نداره بهش بگی برای چی. پس این مسئله هم این چنین نه یجوز و احتساب ما فی الذمت خمسن و اشکالی نداره. بله آقا عرض کردیم ما روی این مبنا میگیم، روی مبنای اشاعه هم آقایون با استفاده از روایات اونجا، اون وقتی یه ظهور روایات ایشون میگه این دلالت نمی کند. چرا؟ بعضی از همون روایات، روایت ریان ابن سلط رو اگر برگردیم ببینیم اونجا ها مفصل اینا بس کردیم، اونا کافیست برای که این قسمت رو هم این ولایت رو هم به اصطلاح برای صاحب خمس برای دهنده خمس اثبات کنه. اینا مورد اختلاف 5-6 تا روایته که اونجا از مجموع باید استفاده کنیم. اون در سهم امامه نه در خمس اولا. بله در همین مسئله سهم امام هم همین بحث رو داره، بلا اشکال احراز رضایت امام کرده باشه و یا مثلا فرض کنید به اصطلاح اجازه گرفته قبلا این سهم امامش رو به یک کسی بده، حالا میاد یجعل اون مافی الذمه شو. بله اونجا هم همین بحث ها به نحوی بیاد. بله نگیره نخه یه راسب و خمسن، نه صرف نگرفتن، نه صرف ابرا، ابرا نیست، یه راسب و خمسن اون میشه مالک این مافی الذمه، اون وقت در ذمه او تهاتر میکند. وقتی شخصی مالک مافی الذمه خودش شد اون وقت موجب ابرا میشه و موجب اسقاط میشه، نه خودش قصد ابرا کنه نه خودش قصد اسقاط کنه، بلکه میگه خمس باشه، خمس باشه، نه به اینکه من اسقاط کردم، خمس باشه، اون وقت خودش یتحقق الاسقاط. به مسئله دوازدهم بله اذا کان فی ذمه المستحق دینون جاز له احتسابه خمسن ما اذن المالک علی الاحوت بر اساس ما اذن الحاکم علی الاحوت بر اساس اینکه ایشون روی فتواییشون در اصل خمس هم اذن ما حاکم را امره بید الحاکم علی الاحوت بل الاقوا عبارتی که اونجا داشتن این علی الاحوت مربوطه به اونجاست لو لم یکن اقوا علی الاحوت بل الاقوا اینجا میگن علی الاحوت لو لم یکن اقوا کما ان احتساب حق الامام علیه السلام موکول الی نظر الحاکم بر اساس این مبنایشون باید به حاکم بدی حالا از حاکم اجازه میگیره که من دینی را طلبی را که از آقای فلان طلبه فاضل دارم سهم امام حساب کنم اجازه داد یحاسب و اون طلبش را سهم امام این دو قسمت کلماتش بعضی اینا بحثای مبنایی گذشته شد اشاره بود بله 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 نمیدونم حالا چه تحافظی اونجا نیدم یادم نیست بگیدم چه بود نه اشکالی با این بیانی که ما کردیم عیناً منطبقه بر همون مبنای گذشته شونه مسئله دوازدهم لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک الا فی بعض الاحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ادائه بان صار مؤسرا لا یرجا زواله و اراد تفریق ذمته فلا مانع حین اذن منه لذالک کسی که مستحق خمسه سید فقیر چنینه برم بهش بگم بیا با ما یه رفاقتی بکن ها چی کنم خمس رو بهت میدم ولی برگردون به خوده خمس معدا شده باشه خیالم راحت شده باشه تا هم رفاقتا اینو به من برگردون لا یجوز الا فی بعض الاحوال که اون دهنده خمس یه وقتی پولدار بوده مالک بوده خمس بهش تعلق گرفته نداده حالا هم ورشکست شده هیچی نداره بیچاره مونده ضمن اینکه این خمس هم در ذمه‌شه حالا میخواد حالا توبه کنه خمسش ادا کنه ذمه‌ش رو فارغ کنه ولی نداره اون وقت اون گیرنده خمس بگیره و بهش برگردونه به نحوی کنه داد و ستد کنه در دو دفعه در سه دفعه در پنج دفعه و بهش برگردونه که هم خمس او ادا شده باشه ذمه‌ش فارغ شده باشه و هم با نداشتنش بسازه قضیه این حالا فعل جمله اجازه بدید مسئله گفتنش ماله بند سب کنید تعبیر عبارت اینه مشابه این هم سید در عروه در اینجا داره ولی برای این که هم کم و بیش با معنا و مقصود از این متن آشنا بشیم و هم علت این حکم سید در باب زکات این همین مسئله رو مطرح کرده و یه خورده مفصل‌تر که طبعا ازش نکاتی استفاده می شود تبیینن لین حکم در باب زکات سید در مسئله 16 ختام باب زکات اونجا می فرماید لا یجوز للفقیر ولا للحاکم شرعی اختصاص به سید فقیر نداره حاکم شرع هم در مورد سهم امامش یا حتی اگر بر فقیر ولایت داشته باشه لو قلنا بذلک حق نداره این کارو بکنه لا یجوز اخذ الزکات من المالک ثم رد علیه المسمى بالفارسیه به دست گردان، این جایز نیست. اول مصالحه معه به شیء یسیر، بگه آقا من خمس 10 میلیون تومان بدهکارم، ولی اگر مصالحه کنی این خمس 10 میلیون تومان ذمه من رو به 1 میلیون تومان به تو میدم. تیرندم میگه یک مو از خرس بکنی عشقی، خلاصه بله مصالحه میکنه. نه، این مصالحه صحیح نیست، ولا یجوز و ذمه او بری نشده. او قبول شیء منه به ازید من قیمته، یارو یه راه حیله دیگه بیاد بگه من 10 میلیون تومان بدهکارم، مثلا این کتاب رو، این زمین رو، این خونه رو که قیمتش 2 میلیون تومان بیشتر نیست عرفن، ولی به حساب 10 میلیون تومان به تو میدم بابت خمس، به حساب 10 میلیون تومان. نه، اینم لایجوز. چرا؟ حالا دنباله. فئن کل هاذهی حیلون فی تفویت حق الفقراء، این حیله است، مکری است برای فقرا، فقرا رو تفویت کنه، از بین ببره، حالا یا مال امام یا مال فقرا، حالا هر کدوم به حسبه، حالا در باب زکاتشون میگه مال فقرا. و کذاب نسبت الی الخمس و المظالم و نحوه ما، همه حقوق شرعی، خمس هم همینطوره، مظالم هم همینطوره و موارد دیگر. نه، این بدهی شرعی تو باید با خدا محاسبه کنی، تصفیه حساب با خداست. به اینجور حیله ها و اینجور بازی در آوردن ها مسئله حل نمی شود. حالا بیدن سعب کنید، من که عرض کردم نکتن از عبارت سید، دیگران هم همین اندازه دارند و دنبالش کنه، بحثی نیست. بر معناش اینه که چیزی، کاری که موجب تفویت حق فقرا باشد، لا یجوز و لا یکفی در ابراء ذمه، یبقا بر ذمه بدهکار. کلی مسئله اینه، اساس اینه، و بر این اساس و با این استدلال، خب اون دو فرع دوم که یکی این که مصالحه کنه به شیء یسیر یا یه چیزی که قیمتش کمتره به اون قیمت قبول کنه، این مصداق روشنش داره، مقدار زیادی از مال فقرا یا مال ساده یا مال امام یا مال صدقات و امثال این را تفویت میکنه در هر موردی به حسبه، نه این کار جایز نیست. حاکم شرعی هم که اگر این کار بکنه، خود حاکم شرع بودنش همینجا زیر سوال میره، لا یجوز له، حق نداره این کارو بکنه. ولو یه وقتایی، البته نه حالا، ولو یه وقتایی توی به اصطلاح این آقایونی که میرفتن حج، روحانیون کاروان ها، این مسائل خیلی اونجاها مطرح بود. بله، این کافی نیست و لایجوز. نه، تشویق بشه نمیتونی از سرش بگذری تا ببینی تشویق به چه میشه. حالا بنابراین در این موارد، این مثال ها که سید در اونجا زده، مسئله روشنه. اما اگر بیایم نه سراغ دستگردان، به تعبیر سید دستگردان، الان اون چی که متعارفه، یه مرتبه آقای سبحانی وحشت کرد، نه، متعارف اینه که یه مقدار میگیره، دو مرتبه رد میکنه به او قرضن، لاهبتن، قرضن، تا اینکه از مالش خارج بشه، از عین خارج بشه، بشه در ذمه.
نه
حیله نیست، حیله. حالا بله، ولی این موجب تفویت نمیشه. نه، قرض میکنه، اجازه بده، خیلی عجله نکن، خیلی قصه نه، قرضن به امیده قرض انشالله آدم مسلمون چیزیه معینن سر وعدش میپردازه، باش قرار میگذاره ماهیانه اینقدر بدی یا چک ازش میگیره، چک ماهیانه و امثال زاله مطمئنم هست که میپردازه، فقط مدت بهش داده. اونی که الان باید بپردازه و فوریون، بله این فوریتش حاصل شد، پرداخت کرد ولی شد قرض و در ذمه‌اش، اون قرض در ذمه‌اش رو بهش مدت میده، یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه تا یه سال چا چقدر مدت بهش میده. بله این مدت دادن تفویت نشده مال، بله یه مدتی به اوش داده، یک استراحتی به او داده در ادای این اذا کان مصلحتن. حالا مصلحت میبینه حاکم شهر، مصلحت میبینه خود اون سید و مستحق فقیر، و مثلا من المصالحش اینه که این قدرت نداره، اگه این کارم نکنه نخواهد داد، نمیتونه پرداخت کنه، از بین میره، چه بسا اونورش بیشتر تفویت باشه. این دستگردون متعارف الان، چون سید این اسم رو آورده، این کلمه رو استفاده کرد، اونی که الان مصداقش هست، این مصداق نه تفویت مالی نیست، صرفا اون مقداری که هست اینه که بردتش در ذمه. شما گفتید مثلا مال خمس یتعلق بالعین لا یجوز التصرف در این عین، خصوصا الان مک به اصطلاح مبنى الاشاعه در هیچ چیزیش، هر تصرفش حرامه، علاوه بر این معاملاتش فضولیه، چه میاد این کارو میکنه که از مالش عینش خارج بشه، حالا دیگه این عین پاکه به اصطلاح، ذمه‌اش مشغوله، 1 میلیون 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون در ذمه مشغوله، بدهی داره در ذمه، اون مالش مشکلی دیگه نداره. بله حالا اذا کان مصلحتن تفویت نمیاد تو کار. بله در اینجا برای که دل شما خیالت راحت باشه 370 دفعه سوال نکنید، باید حساب کنه به نحوی که این تفویض نشه، یعنی حالا یا چک میگیره، سند میگیره، ضامن میگیره، به هر شکلی برای اینکه این از بین نره، فقط میشه مدتش هم بله لمصلحت، نه تأخیرش رو لمصلحت، اشکالی نداره، بله اشکالی نداره، چون سید وقتی گرفت حالا شد مالک، یا که میشه وقتی گرفت الان شد مالک، خمس رو قرض نمیده، اون ملک خودش رو قرض میده، الان شد مالک و قرض میده. حالا و اما اگر چنانچی خواسته باشه، نه دستگردونه به این معنا باشه که این بهش ببخشه، فقط یه دفعه بیره و پس بده، بهش ببخشه، دستگردونش به این معنا گرفتن و پس دادن، نه مستحق حق این کارو نداره، این هبه باطلون، چون نمیتونه، مگر اینا حالا این فرو مواردش فرق میکنه، مگر هبه در مقداری که شأن این گیرنده خمس باشد، خب این وقتی خمس رو میگیره گاهی میاد از همین پول خمس تو خونش یه مقدارش 100 تومنش 200 تومنش 500 تومنش رو به زنش میبخشه یا به بچهش میبخشه، تو خونه دست اینا میده، دست اینا دادن یه نوع هبه است، ولی اینا جز مخارج زندگیشه، معونشه، اشکالی نداره. شنیتی چی؟ نه بله اجازه، بله اجازه بدی، معونش حتی خرج زندگیش، سابقا گفتی در حد شأنش اگر اسراف بکنه این صحیح نیست،
نه حساب میشه، اصلا شما دارید میگید شرط عقده صحت عقده به شرطه،
نه همه جا در جاهای دیگر در این بله این هبه که از مال خمس میخواد انجام بده، ملکش شده، نمیتونه، برای اینکه این خلاف اسراف در اینه، ولا یجوز چرا خود هبه میشه
در مرحله بعد دیگه نمیتونه دوباره خمس،
نه با اونم کاری نداریم، نه نمیخوام اینو بفرماییم و بریم به مرحله بعد، نمیگیم همین کار اگر چنانچه در شأنش نباشد حق نداره همچی تصرفاتی در این مال خمس بکنه، خمس را بله، ولی از باب خمس مالک شده، ملک شده، ولی همین ملک در حد مخارج معمولیش بیش از اون حق نداره، این سعه رو نداره، اون مقداری که مخارج معمولیه، هبه های داخلی و چنین شب از شعورش به غیر زن و بچه‌ش هم باشه، بله گاهی و قاشنش هست، یه جاهایی توی مجلسی فرض کنید مجلس عقدی میره، عروسی میره، یه چیزی باید هبه کنه، هدیه‌ای بده، کادویی بده، بازم در حد شعورش اشکالی نداره. نه حق نداره، نه بله آقا،
یه نفر بخواد کل مایملک شو در راه خدا بروش،
نه خودشو فقیر کنه برای اینکه باز از خمس استفاده کنه،
نه
نه بدونم،
نه در مرحله دوم از خمس استفاده،
نه نه این در این مخارجش حق زیاده روی نداره، ظاهرا از مسائل عروه بود سابقا در اون بحث
کرد، میگفتم من گوش در حقیقت
بله.
بله
حالا همونجا اجازه بدید از ملک شخصیشون، ولی اونا میان، حالا مرحوم آقاسته بلسن با این مبنا اولی که میاد میگه همه این طلبه ها زن و بچه خودم هستن، هم بچه خود من هم زن خود من، همه این ها با تمام حقوق شرعی معنای ولایت کلش هم بله بله بیو ایال بله گفتم حالا ایال بله نونخور خودم هستم، بله حالا اینا گاهی تعبیر رو عوض میکنیم برای شوخی، بله 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 اینها واجب و نفقه منن، بر عهده منن هست، نه میدونم ایشون معتقدش اینه، بله همه این طلبه های حوزه الان منتظر من اندو واجب و نفقه من، ولی ازا میدم به اونا از ملک خودم، بعضی که تملک کردم البته از ملک خودم میدم، اون بحثش دیگه است، نه به زبان مصرف تملک زور
فقاهت بلا با چهار شعبه
در هبه مطلق شعنیت شرط نیست، در هبه در هبه شب ببینید در هبه شرط نیست، ولی در همین هبه در بحث تعلق خمس آیا کسی میتواند هر چی که رب بهش تعلق میگیره به یکی ببخشه، خمس بهش تعلق نگیره، یه مقدار بخشیدن ممکنه، هرچی هم بخشید از ملکش خارج شده، خمس بهش تعلق نمیگیره، اما همونجا اللائق به حاله،
اللائق به حاله تو معونه است،
نه در همین میشه معونه، خمس وقتی میخواد ببخشه یعنی مال خودش تو قبل از خمس مال خودش رو میخواد ببخشه، بخشش یکی از معونه است، خرج خوراک و چنین از معونه است، بخشش هم از معونه است، بخشش خودش همونجا میگید اللائق به حاله، شرط هبه نیست، هبه یقع و صحیح هم، اما خمس بهش تعلق میگیرد در اونجا، در اینجا هم نمیگیم شرط هبه اینه، شرط هبه با ماهوه نیست، اما این چون این مال خمسه و این مال خمس، خمس به کسی داده میشه که در حد زندگی معمولیش تأمین بشود، اگر این اضافه بر زندگی معمولیشه که بی خود گرفته جایز نبود برش تا آخر عمرم زندگی معمولی، نبا اینجور خرجای ریخت و پاشای بی جهت، امام حسن بله امام حسن شأنش بود همه دنیا رو هم ببخشه، میدونم ملک شخصی شؤونش مستحباتش اونها اشکالی نداره، به من
ملکیت
شما هر کدوم از یه جا چه هر کدوم
ملکیت شما قائل برای این شخص که ملکیت یعنی چی؟
ملکیت برای این که هزینه سالش رو تأمین کنه، در این حد مالک میشه، در این حد مالک میشه، به خصوص مثل آدم مرحوم سید ما که میگفتیم به حد نیاز طول عمرش، اونایی که میگن به حد نیاز سالش در این حد میتونه بگیره،
میتونه بگیره الان
میاد به حد نیاز مالک شده، ولی برای رفع نیاز سالش، نه برای هر کاری،
نمیشه این مالک شده برای رفع نیاز، در این بحث خیلی بزنه فرمون که چون
شما میفرمایید در بحث معونه حقه غیر لاعب شرط جا ممیق هست.
بله.
منتها مسقط خمس.
بله مسقط که نه، یعنی خارج از سود سال نمیشه و خمس یتعلق به. بله. خارج از موضوع نمیشه. بله.
حالا در اینجا اگر دسیمال شد و مال رو بخشید.
بله.
فرض کنید این حقه ممیقه.
بله.
و بعد نتیجه چی میشه؟ دوباره باید خمس بده طرف، یعنی میگید ممالکه و مسقط خمس نیست. اینجا این حیثیت دوم در اینجا جاری میشه.
حالا چرا؟ حالا عزم کن. اگر چنان چی گفتیم این هبه واقع نمیشه، درست نیست، زامنون لن
درست نیست. نگفتید، گفتید ممالک هست درست. در اون مسئله میگفتید درسته، منتها باعث اینکه
که وارد معونه بشه نمیشه. تشبیهمون از نظر این لائقه به حاله بود، ولی همین مطلب در جاهای مختلف اثر مختلف میگذاره و میگیم این شخص در اینجا لا یجوز له این هبه، لا یجوز این
نه شما میفرمایید شعنیت
بعد
ضرر به ذات هبه نمیزه، ممکنه
آثاری
که هبه میتونه داشته باشه.
لا یجوز ولذا زامن له، به این مقداری که هبه بی جا کرده این شخص زامنه.
آخه لا یجوز از کجا میاد؟ هبه درش
برای اینکه در این این شخص اختیار نداشته، در هبه به ما هو این شخص اختیار چنین کاری را ندارد. اگر در حد شأنش باشه اشکال نداره، اگر در حد شأنش نباشه ضامنون حرام، کار حرامی انجام داده و ضامن مالم هست و وقتی حرام شد و ضامن مال قابض هم نمیتونه درش تصرف کنه، لا یجوز للقابل التصرف فیه. این در این بله چی شده؟ خمس محسوب شده، ولی این شخص گیرنده الان پاش گیره، برای او محسوب شد، ولی این شخص گیرنده ما مشکل داره. این مقدمه برای فرع بعدیست که اساس فرع سید و متن اون دستگردونی رو که اونا گفتن. این برمیگرده به این که اما اگر هین الاداء الخمس، گفت اینو به عنوان خمس میدم به شرط اینکه برگردونی به خودم ببخشی. اینجا چی میشه اون وقت؟ این مقدمه برای اون قسمته که از اول این ادا واقع میشود یا ادا واقع نمیشود. انشالله فردا بیاری خودم.